بودند. عاقبت انجمن پراکنده گشت و پیامها به سوی دو شهریار روان شد. یکی سوی تلهند پیام فرستاد و به گو دشنام داد و دیگری سوی گو رفت و خود را جان نثار خواند. به این ترتیب کشور سندل با آن یک دلی و نیک خواهی پراشوب و فتنه گشت. خردمند گوید که در یک سرای چو فرمان دو گردد نماند به جای. پس به دو شهریار پیشنهاد کردند که هر یک پیشرو و برزنی گردد و نپسندد که شهر از برای هوس آنان ویران شود. دو شاه جوان با چهره‌ای پر آژنگ و سری پر از کینه و جنگ روبرو گشتند و گفتگوی بسیار کردند و هر یک دیگری را به فرمانبرداری دعوت کرد، اما نتیجه‌ای به دست نیامد و جز جنگ چاره‌ای به کار نرفت. طرفداران دو شهریار به درگاه روی آوردند و خود را برای رزم آماده ساختند. نخست تلهند در گنج‌های پدر گشاد و سپاه را جوشن داد و خود نیز جامه جنگ ببر کرد و آماده خون ریختن شد. گو نیز خفتان و خود پوشید و به جان پدر درود فرستاد و آماده دفاع گشت. نهادند بر کوهه پیل زین، تو گفتی همین جنگ جویت زمین. همه چشم بر زنگ و هندی درای، همه گوش بر نای کرنای. سپهر اندران رزمگه خیره شد، ز گرد سپه چشم ها تیره شد. دو لشکر بر دو میل صف کشیدند و دو شاه جوان بر پشت پیل به لشکرگاه آمدند. نیزه‌داران پیاده و سپرداران همه پیش آمدند. گو که دشت را آماده خون دید و جانش از اندوه در آتش بود، باز خرد را به کار بست و سخنگویی برگزید و به برادر پیام فرستاد که به جنگ قدم پیش مگذار و به گفتار بد گوی از راه به راست دور مشو و مپسند که این کشور هند ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. اگر دل مرا از آشتی شاد کنی و از این مرد بیرون روی، هرچه ملک و زمین بخواهی به تو میدهم و مهرت را با جان برابر میکنم. تخت و افسر به این رنج نمیارزد، اما اگر جنگ و بیداد پیش گیری و این رمه گرد شده را بپراکنی، جز نکوهش و پشیمانی راهی ندارد. تلهند که پیغام برادر شنید، پاسخ فرستاد که در جنگ بهانه مگیر. برادر نخوانم تو را من، نه دوست، نه مغزی تو از دوده ما، نه پوست. همه پادشاهی تو ویران کنی، جز آهنگ چو آهنگ جنگ دلیران کنی. گناهکار هم پیش یزدان تویی که بدنام و بدگوهر و بدخویی. دیگران که گفتی که من مرز با عرض و تخت آج به من مرز با عرض و تخت آج میبخشی، بدان که هر آنگه که تو شهریاری کنی، مرا مرز بخشی و یاری کنی، نخواهم که جان باشدن در تنم، اگر چشم بر تاج و تخت افکنم. اکنون سپاه میرانم و به جنگ میشتابم و گو را دست بسته پیش میارم تا سپاهش روی شکست بیند و از تیغ من بی جان و پیچان شود. دل گو از پاسخ برادر خشمگین شد و به سفارش فرزانه درشتی نکرد و باز کوشید تا با نرمی رامش سازد. باز پیغام داد که از جنگ برادر دست بردار، که گرداگرد همه دشمنانند. از فقفور چین و شاه کشمیر همه ما را نکوهش می کنند که دو برادر از بحر تخت و تاج با هم جنگیدند. اگر نزدم بیایی، از دیبا و دینار و اسبان و گنج همه چیز به تو می بخشم و آرزوی جنگ ندارم. تلهند در پاسخ برادر باز درشتی کرد و گفت: شنیدم همه خام گفتار تو، نبینم جز از چاره بازار تو. چگونه دهی گنج شاهی به من؟ تو خود کیستی زین بزرگ انجمن؟ توانایی و گنج شاهی مراست، ز خورشید تا برج ماهی مراست. همانا زمانت فراز آمده است، که تندیشه های دراز آمده است. یا همانا زمانت فراز آمده است، که تندیشه های دراز آمده است. اکنون که نشیب در برابر می‌بینی، از جنگ می‌گریزی و افسون و فریب پیش می‌آری. آماده جنگ باش و در رزم درنگ مکن. گو ناچار آماده جنگ شد، و همین که خورشید چادر زرد بر گنبد لاجورد گسترد، درفش دو شاه نو آمد پدید، سپه میمن میسره برکشید. دو شاه جوان در قلب سپاه قرار گرفتند و دو فرزانه در کنارشان ایستادند. اما گو فرمود درفش را بر پای دارند و کسی از یلان پا پیش نگذارد و هیچ پیاده ای از جا نجنبد، که شتاب به جنگ کار خردمندان نیست. اندکی درنگ کنیم تا ببینم که تلهند با این سپاه چگونه خرامد به آوردگاه. از راه مهر و پند او را آزمودیم، اما تلهند چهره خوش به ما نشان نداد. اگر یزدان در این کار ما را پیروز کرد، زینهار برای گنج و خواسته خون کس مریزید، و اگر از سپاهیان ما کسی به قلب دشمن زد و تلهند را یافت، مبادا که آسیبی بر او وارد آورد. همه فرمان گو را اطاعت کردند. از سوی دیگر تلهند سپاهیان را دستور داد که اگر اختر نیک ما را پیروز گرداند، شما تیغ‌ها را همه برکشید، به یزدان پناهید و دشمن کشید. چو گیرید گورا نبایدش کشت، نبا وی سخن نیز گفتن درشت. بگیریدش از پشت آن پیل مست، به پیش من آرید بسته دو دست. جنگ آغاز شد. دو شاهزاده از قلب سپاه اسب بیرون راندند و یلان پیرامون کارزار گشتند، و تا هنگامی که خورشید از افق ناپدید شد خون ریختند. سرانجام گو رو به سپاهیان برادر فریاد برآورد که هر یک از شما که زینهار بخواهد به او پناه می دهیم و کینه نمی جوییم. چه بسا از سپاهیان زنهار خواستند و چه بسا کشته شدند، تا پراکنده گشتند لشکر همه، رمه بی شبان شد شبان بی رمه. چو تلهند بر روی پیل تنها ماند، گو او را با صدای بلند خواند و گفت که رو ای برادر به ایوان خیش، نگه کن به ایوان و دیوان خیش. نیابی همانا ز من رنج تن، نزین تیغ زن نام دارن جمن. تلهند چون آواز برادر شنید، از ننگ بر خود پیچید و از دشت جنگ بیرون رفت. سپاهیان را گرد کرد و در گنج گشاد، همه را خلعت و دینار داد. چون از آسایش سپاه آسود خاطر شد، نزد برادر پیامی فرستاد که من آماده جنگم، تو هم دلیری کن و جنگ شیران بسیج، نباید که گیری از این باب هیچ. چون گو پیغام درشت از برادر شنید، مهر او را از دل بیرون کرد و اندوهگین شد. باز پیغام مهرامیز داد و سخنان نرم گفت و او را به آشتی دعوت کرد و در ضمن گفت اگر رایت به جنگ است، من هم آماده خواهم شد، به این ترتیب که ما از این سرزمین بیرون می رویم و سپاه را نزدیک دریا می کشیم. خندقی به گرد سپاه می کنیم و راه را بر جنگجویان می بندیم. بدان تا هر آن کس که بیند شکست، زکنده نباشد ورا راه جست. تلهند سران سپاه را خواند و نقشه برادر را با ایشان در میان نهاد و گفت چو در جنگ لشکر بود هم گروه، چه دشت و چه هامون چه دریا و کوه. پس از آن که به سپاه گنج و خواسته و وعده بسیار داد، همه به جنگ حاضر گشتند. پس سپاه را به سوی دریا کشیدند و دو برادر در برابر هم فرود آمدند، خندقها کندند و از آب دریا پر کردند. شاهان در قلب سپاه قرار گرفتند. جنگ سخت در گرفت. هوا از گرد سپاه آبنوس شد و دریا به جوش آمد. گروهی به کنده درون پرز خون، دگر سر بریده فکنده نگون. همه دشت مغز و جگر بود و دل، همه نعل اسبان ز خون پرز گل. چون تلهند از پشت پیل نگاهی افکند، زمین را چون دریا از خون سرخ دید و نه راه گریز داشت و نه از شمشیر تیز امان می‌یافت. خود را گرفتار و روزگار را سیاه دید، ناامید و غمگین شد و طاقتش به آخر رسید. پس بران زین زرین بخفت و بمرد، همه کشور هند گو را سپرد. چون گو از قلب سپاه نگریست و درفش برادر را ندید، سواری فرستاد تا ببیند آن درفش و آن سپهدار کجاست که جوش نبرد فرو نشسته است. سوار رفت و بازگشت و گفت که از شاه اثری نیست. گو از اسب فرود آمد و گریان و نالان دو میل پیاده راه پیمود، اما تلهند را مرده یافت و رخ لشگر را زرد و پژمرده دید. خروشی از دل برآورد و به سوگواری نشست. همی گفت زاره ای نبرده جوان، برفتی پر از درد و خسته روان. تو را گردش اختر بد بکشت، وگرنه نزد بر تو بادی درشت. بپیچید از آموزگاران سرت، تو رفتی و مسکین دل مادرت. به خوبی بسی راندم با تو پند، نیامد تو را پند من سودمند. پس فرزانه گو سر رسید و او را پند داد و به آرامش دعوت کرد. شاه برخاست و فرمود تابوتی از چوب آج و زر و پیروزه بسازند و رویش را با پرند چینی بپوشانند و سرش را با کافور و مشک ببندند و همه لشکر را زینهار دهند. از سوی دیگر چون مادر شنید که برادران به جنگ پرداختند، خورد و خواب از او دور شد و با تلخی روز را به سر آورد و دیدبانی برگماشت تا خبری از رزم به دست بیاورد. چون گرد سپاه از راه برخاست و دیدبان از دیدگاه نگریست، درفش گو را از دور دید، اما هرچه نظر کرد از تلهند و تاج و پیلش اثری ندید. پس سواری روانه کرد و از حقیقت امر آگاهی یافت و به مادر خبر داد. ز مژگان فرو ریخت خون مادرش، به خون اندرون غرقه گشته برش. همه جامه بدرید و رخ را بکند، به ایوان و کاخ آتش اندر فکند. پس فرمود آتش سوزانی برافروختند و خواست تا به آیین هندوان خود را به آتش بسوزاند، اما همین که گو از عزم مادر آگاه شد، خود را به او رساند و تنگ در برش گرفت و با چشم خونین از او خواست که به سخنانش گوش دهد. نه من کشتم او را، نه یاران من، نه گردی از این نام دار انجمن. نه یار است دم زد بر او کس درشت، ورا گردش اختر بد بکشت. چون دید که مادر سخنش را نمیپذیرد و او را بدکنش و برادر کش میخواند، گفت برای آنکه بدگمانی از دل تو رخت بربندد، نخست آرام بگیر تا پس از آن رزمگاه و کار شاه و سپاه را به تو نشان دهم و ثابت کنم که کسی در این مرگ گناهکار نیست و او را عمر سر آمده بود، و اگر پس از نشان دادن باز آرام نگیری، به دادار سوگند می خورم که سوزم به آتش تن خیش را، کنم شاد جان بدندیش را. چون مادر سخنان گو را شنید، دریغ آمدش که چون این برز و بالا و چون این جوان دلیری تن خود را به آتش بسوزد. پس بدو گفت مادر که بنمای را، که چون مرد بر پیل تلهند شاه، مگر بر من این آشکارا شود، بر آتش دلم بر مدارا شود. گو به ایوان خیش رفت و فرزانه جهان دیده را پیش خواند و آنچه با مادر گفته بود در میان نهاد. پس از هر شهری خردمندان و تیز هوشان را از برنا و پیر خواندند تا نقشه ای از رزمگاه و پیکار شاه طرح کنند و گو خود میدان جنگ را از دریا و خندق و آبگیر و پیش راندن سپاه همه را برایشان وصف کرد. جهان دیدگان شب تیره را تا سحر بیدار ماندند. پس از آن از چوب آبنوس تختی ساختند که بر آن صد خانه نقش کردند و بر روی آن خرامیدن لشکر و شهریار را نشان دادند. دو لشکر از ساج و آج تراشیدند، دو شاه سرفراز با فر و تاج، دو صف از پیادگان از اسب و پیل و وزیر و مبارز که اسب بر سپاه افکند، همه را با آیین جنگ گرد کردند. شاه در قلب سپاه قرار گرفت، فرزانه در کنارش، از دو سو دو پیل، دو اشتر و دو اسب و دو مرد و دو رخ. پیاده برفتی ز پیش و ز پس، که او بود در جنگ فریاد رس. چو بگذاشتی تا سر آوردگاه، نشستی چو فرزانه بر دست شاه. همان مرد فرزانه یک خانه بیش، نرفتی به جنگ از بر شاه خیش. سه خانه برفتی سرفراز پیل، بدیدی همه رزمگاه از دو میل. سه خانه برفتی شتر همچنان، برآوردگه بر دمان و دنان. همان رفتن اسب سه خانه بود، برفتن یکی خانه بیگانه بود. برفتی زهر سورخ کینه خواه، همی تاختی او همه رزمگاه. همی راند هر کس به میدان خیش، برفتن نکردی کسی کم و بیش. چو دیدی کسی شاه را در نبرد، به آواز گفتی که ای شاه برد. شه از خانه خیش برتر شدی، همی تا بر او جای تنگ آمدی. از آن پس ببستند بر شاه را، رخ و اسب و فرزین و پیل و سپاه. شد از رنج و از بستگی شاه مات، چون این یافت از چرخ گردان برات. منظور از شطرنج و شاه و بازی، نمایش وضع تلهند در میدان جنگ و حال مرگش بود. مادر با دقت به بازی نگریست و حال پسر را در آخرین ساعتهای زندگی به چشم دید. پس شب و روز دردمند و اندوهگین می نشست و دو چشم بر بازی شطرنج می دوخت. همه کام و رایش به شطرنج بود، ز تلهند جانش پر از رنج بود. همیشه همی ریخت خونین سرشک، بر آن درد شطرنج بودش پزشک. قصه بختیار. بختیارنامه از داستانهای کهن ایران است. اصل و منشأ آن را نمی دانیم. یک بار در قرن چهارم انشا شده و سپس در قرن ششم دقایقی مروزی آن را به نثر مسجع و مصنوع درآورده است. بعدها روایت‌های ساده دیگری از آن پرداختند که یکی از آنها چند بار در اروپا و یک بار در تهران از طرف مجله ارمغان چاپ شده است و آنچه در ذیل می‌آید خلاصه روایت اخیر است. شیوایی این داستان با بسیاری از داستان‌های ایرانی دیگر مانند الف لیل و توتی نامه و سندباد نامه شبیه است که شاید همه آنها اصل هندی داشته باشد. شهریاری بود از شهریاران عجم به نام آزادبخت که 10 وزیر و 1 سپهسالار داشت. سپهسالار هم دختری داشت صاحب جمال و به حدی او را دوست می داشت که هر روز تا از مصاحبت او دیده را روشن نمی ساخت به کار دیگری نمی پرداخت. از قضا برای مطالعه احوال ضعیفان به سفر رفت، اما چون از دختر دور گشت هوای او در دلش افتاد، کس فرستاد تا دختر را بیاورد. قاصد پیغام پدر را رساند. دختر نیز که آرزومند دیدار پدر بود اسباب سفر مهیا ساخت و در عماری نشست و رو به راه نهاد. اتفاقا شاه با خدم و حشم به قصد شکار کردن بیرون آمده بود. چون چشمش به عماری چنان آراسته افتاد غلامی فرستاد تا معلوم کند از کیست. وقتی دانست که از دختر سپهسالار است نزدیک رفت تا به سپهسالار پیغامی بفرستد. ناگاه بادی برآمد و پرده عماری را به کناری زد. چون چشم شاه بر دختر افتاد دلش شکار او شد. به خادم گفت تدبیر چیست؟ جمال دختر دلم را صید کرد، عشق او بر سرم افتاد و دل در برم نماند. اکنون باید نزد سپهسالار کسی بفرستیم و دختر را از او بخواهیم. خادم عرض کرد که اگر یک سره به شهر بازگردیم مردم گمان می کنند که شاه دختر را به قهر می برد و قیل و قال برپا می شود، اما اگر اجازه بفرمایند که دختر را نزد پدر ببریم و این مطلب را به سمعش برسانیم قطعا منت ها دارد و دختر را با جهیز تمام به خدمت شهریار می فرستد. شاه از این سخن در خشم شد و گفت تو را چه زهره که مرا پند بدهی یا در پیش من سخن بگویی. خادم را از خود راند و با عماری دختر راه شهر را در پیش گرفت. هنگامی که تنابهای شعاع خورشید را از زمین برکندند و چادر سیاه بر فرق مشرق و مغرب افکندند به شهر در آمدند. روز دیگر بر وفق رضای دختر او را عقد بستند و به سپهسالار نامه‌های تهنیت نوشتند. از سوی دیگر خادم خود را به سپهسالار رساند و فتنه ها برانگیخت و آنچه میان او و شاه گذشته بود به سمعش رسانید. سپهسالار با دلی خونین نامه‌ای مبنی بر شکرگزاری به شاه نوشت. به ظاهر شادکامی و خوشبختی نشان داد و عداوت را در دل نهفت. چون مدتی گذشت بزرگان و اعیان را خواند و گفت با شما رازی دارم که نمیتوانم پنهان کنم، سوگند بخورید که آن را نهفته دارید تا بگویم. سوگند خوردند. سپهسالار گفت همه میدانید که من چه سعیها کردم تا این دولت را از فتنه ها خالی ساختم، اما شهریار به جای حق شناسی فرزند مرا برد و دامن من برد و دامن به لوس ناجوانمردی آلود. این گفت و اشک از دیده راند. ارکان دولت با او هم قسم شدند که ملک را براندازند. سپهسالار در گنج گشود و سپاه جمع آورد. شاه که مستغرق لذت وصال دختر بود از این پیش آمد متحیر ماند و به دختر گفت این فتنه از عشق تو پدیدار شده است. اکنون تدبیر آن است که به شاه کرمان پناه بریم که از کریمان است. پس از آن سلاح پوشیدند و مالی برداشته از دری نهانی در رفتند و روی در بیابان سرگردانی نهادند. از قضا زن شاه به 9 ماه حامله بود. پس از چند روز بر سر چاهی رسیدند که آبش تلختر از زهر بود. زن همانجا وضع حمل کرد و پسری زایید. در کنارش گرفت و دمی شیر داد. شاه گفت در این حال دل به فرزند نتوان بست. مصلحت آن است که او را به لب چاه به خدا بسپاریم. سپس قبایی زربفت بیرون آورد و فرزند را در آن پیچید و 10 دانه مروارید از بازوی خود گشاد و به بازوی پسر بست و بی او روی به راه نهادند. خبر به شاه کرمان رسید، فرمود به استقبالش بروند و با اعزاز تمام به شهر بیاورندش. مجلسی شاهانه آراستند و آزاد بخت را به بزم خواندند. شرابهای لطیف گردان شد. چون نوبت به آزاد بخت رسید گریست. شاه او را به نشاط دعوت کرد، اما آزاد بخت که از خانمان دل برکنده بود آنچه گذشته بود شرح داد. شاه کرمان بر حال او متأثر شد و فرمود با لشکری آراسته به شهر خود بازگردند. چون نزدیک شهر رسید سپه سالار فرار کرد و رعایا به استقبال او شتافتند و به جان امان خواستند. شاه بر تخت نشست و لشکریان شاه کرمان را با تحف و هدایا پس فرستاد. اما چون مستقر شدند اندیشه ای نداشتند جز اندوه طفل که گمان می کردند در چنگ جانوران هلاک شده است. از سوی دیگر راهزنان بر آن چاه گذشتند و طفل را برداشتند و چون رئیس ایشان که فرخ سوار نام داشت مروارید و قبای زربفت را دید دانست که کودک شاهزاده است. او را برداشت و با خود برد، نامش را خداداد گذاشت و به دایه سپرد و چون بزرگ شد علم و ادب به او آموخت. خداداد در شجاعت به جایی رسید که 500 مرد را می‌زد. فرخ سوار چنان او را دوست داشت که دمی بی او نمی توانست بگذراند. اما خداداد از راهزنی بیزار بود و پدر را از این کار منع می کرد و دلش بر غافله می سوخت و هرگز قصد ایشان را نمی کرد و اسرا را آزاد می نمود تا روزی که دزدان بر کاروانی زدند که مردان شجاعی داشت و سخت مقاومت کردند، چنان که فرخ سوار مجروح گشت و نزدیک بود گرفتار گردد. در این هنگام خداداد به حمایت پدر برخاست و چندین تن از مردان جنگی را هلاک کرد، اما اسبش به سوراخی رفت و با پدر گرفتار شد. همه را به شهر به درگاه آزاد بخت آوردند. چشم آزاد بخت که بر خداداد افتاد مهری در دل احس کرد و گفت تو با این حسن و جمال چگونه راهزنی می‌کنی؟ خداداد گریست و گفت خدا داناست که در این کار رضایی نداشتم. پادشاه دانست که راست می‌گوید، او را به جان امان داد و نامش را بختیار گذاشت و میراخور خیش کرد. بختیار دعا و ثنا گفت و طویله اسبان را نگه می‌داشت. پس از مدت کمی اسبان چاق و فربه شدند. شاه دانست که از همت بختیار است. او را با خود به درگاه برد و کلید خزائن را به او سپرد. بختیار با امانت و درستی به کار خود مشغول گشت و هر روز مقربتر می شد به حدی که شاه در همه امور با وی شور می کرد. خب وقت اون انگار تموم شد آقای رحیمی.
بله دوستی،
اجازه بدید که بقیه داستان بختیار نامه رو بذاریم برای فردا.
لطفاً میدید، سپاسگزارم.
روز شما و همه شنوندگان عزیز خوشی.
قربان شما.